بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آیه صادقین، از جمله آیاتی که متکلمین شیعه برای عصمت امام به آن استدلال کرده اند همین آیه شریفه است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فکونوا مع الصادقین. برای اینکه استدلال به آیه شریف معلوم بشود، اولا یک بحث واژه شناسی راجع به صدق و صادق لازم است. مطالبی را اینجا نقل کردیم از اهل لغت، از جمله از مفردات راغب، از تعریفات جرجانی و یک عبارتی هم که به نظرم عبارت جامعی است از تفسیر المیزان، که عبارت ایشان رو در صفحه 274 پاورقی کاملش را آوردیم. فکر میکنم همین عبارت برای این بحث ما عبارت مناسبی است. می‌فرمایند: از صدق و به حسب الاصل مطابقت القول و الخبر الخارجه. اصل صدق مطابقت قول است یا مطابقت خبر است با خارج، با عالم خارج از ذهن. و یوسف و به الانسان ازاد ها بقا خبرهو الخارجه. پس اولا وصف خبر است، یعنی القول الصادق، الخبر الصادق، یعنی المطابق للواقع للخارج. حالا اگر انسان سخنش با خارج و با واقع مطابق باشد، گفته می شود انسان صادق به این اعتبار. پس این مطلب اول وصف قول است و قائل را هم به لحاظ قول به صادق توصیف می کنه. ثم لما عد کل من الاعتقاد و العزم، یعنی الاراده، قولا توسع فی معنی صادق فعد الانسان صادقا اذا طابق خبره الخارج و صادقا اذا عمل بما اعتقده و صادقا اذا اتى بما يريده و يعزم عليه على الجد. پس چون که اعتقاد و عزم، یعنی اراده، هم قول نامیده شده است، کلمه قول بر اعتقاد هم اطلاق میشه، بر عزم و اراده هم اطلاق میشه، لذا صدق به اعتقاد هم نسبت داده شده، یعنی اعتقاد صادق یا عزم و اراده صادق، اینا هم به این وصف صادق توصیف میشن. فعد الانسان صادقا، در نتیجه انسان از سه زاویه به این صفت متصف می شود: یک، فعد الانسان صادقا اذا طابق خبره الخارج، اگر خبری داشته باشه مطابق با خارج میشه صادق. دو، و صادقا اذا عمل بما اعتقده، اگر با اون چه که اعتقاد دارد عمل کنه، میگوین آدم صادقی است، یعنی عامل است به اعتقادش. سه، و صادقا اذا اتا بما یریده و یعزم علیه علی الجد، اراده ای داره، اون اراده جدی خودش را اتیان میکنه، یعنی عملی میسازد، بگوین صادق. پس قلمرو به صدق اینطور شد: القول، الاعتقاد، الاراده. این بیان مرحوم علامه است. حالا اگر متن هم ملاحظه کنید، آقای زمخشری هم مطلبی داره که نزدیک است به این کلامی که از علامه نقل کردیم. درباره آیه ایشون گفته است و کونو مع الصادقین، همین صفحه گران خوندیم، وسط صفحه از متن نگوید: هم الذین صدقوا فی دین الله نیتا و قولا و عملا. این نزدیک به کلام علامه است. کونو مع الصادقین، صادقین کیا هستن؟ نگوید کسانی هستن که از نظر عقیده و از نظر گفتار و از نظر رفتار، یعنی دائره صدق را توسعه داده. از صادقین فی القول، از صادقین فی النیه. حالا ایشون تعبیر علامه اعتقاد بود، ایشان تعبیر به نیت کرده. این به حال یک امر درونی است، اعتقاد یا نیت یک امر درونی است. و عمل، ایشان تعبیر داشت به اراده، که اگر ارادهش محقق شود دیگر صادقه. ایشان تعبیر کرده به عمل. بس مقصود این است که صفت صدق و صادق فقط مال قول و گفتار نیست، دایره وسیعی داره، هم اعتقاد و نیت را شامل میشه، هم قول را و هم عمل را. عملی که مطابق با اعتقاد باشه میشود عمل صادقانه، قولی که مطابق با واقع خارجی باشه، یعنی با مخبران عنه باشه، میشود قول صادق. عقیده هم عقیده صادق است. حالا علامه فرموده است که اگر این عقیده طوری است که انسان عمل به عقیده میکنه، چون این صدق فی اعتقاد رو اینطوری معنا کرده: ثم لما عد کل من الاعتقاد، و بعد میگوید اذا عد الانسان صادقا اذا تا بقى خبره الخارج و صادقا اذا عمل به معتقده. یعنی صدق در اعتقاد رو آورده به چه چیز؟ به تطابق العمل و الاعتقاد. ولی میشه بعد هم اینطوری بگیم اعتقاد صادق خدام است، اعتقادی است که با معتقد، یعنی با حقیقت نفس الامر، انطباق داشته باشه. مثلا الاعتقاد به ان الله واحد، اعتقاد صادق. الاعتقاد به ان الله صفاته عین ذاته، اعتقاد صادق. یعنی لازم نیست، به نظرم لازم نیست که ما اعتقاد را که میخواهیم بگوییم صادقه وصلش بکنیم به عمل. بله، چون ممکن است که اعتقاد کاذبی باشه، کسی عمل هم بکنه، اعتقادش اعتقاد نادرستی باشه، اما به اون اعتقاد چه بکنه؟ عمل کنه. آیا این عمل به اعتقاد مجوز اینه که بگوییم الاعتقاد صادق یا صادقان فی اعتقاده؟ فکر میکنم اگه اینطوری بیان بکنیم بهتر باشه که بگوییم از صدق فی العقیده کون العقیده صحیحتن. یعنی چی؟ کون العقیده مطابقتن مع الواقع نفس الان حقیقت اینجوری باشه. این بهتر از این است که بگوییم صادقان فی اعتقاده ای عاملان به معتقده. حالا ممکن اعتقادش باطل باشه آخر. نگاه کنید عبارت قبلش رو ملاحظه کنید: ثم لما عد کل من الاعتقاد والعزم قولا. انسان را که می فرماید صادق است به اعتبار چیز؟ به اعتبار قولش، به اعتبار عقیدهش، به اعتبار ارادهش. انسان را که ایشان میفرماید صادق است تا به اون اعتبارها فرموده. یکیش خود عقیده است، منطقه عقیده را که بعد توضیح داده ازا عمل به معتقده، یعنی عنصر عمل را اینجا دخالت داده. ولی فکر کنم بهتر این است که بگوییم حالا مثلا زمخشنی گفت از نیت، اما نیت رو بکنیم عقیده، نیتن و قولن و عملن، اون بهتره. یعنی کلام زمخشنی به نظر حقیب دقیقتره، یعنی از صدق فی نیه اول عقیده، از صدق فی العمل، از صدق فی القول. اینطوریه، اگر چنانچه نیتش نیت صحیحه، یعنی عقیدهش عقیده درستیش، میشه باید صادق. مثلا وقتی میفهم من المؤمنین رجالون صدقو ما آهد الله علیه، صدقو هم در نیت، هم در قول، هم در عمل، همه چیز. بالاخره حالا هر دو بزرگوار این حرف مشترک است، درستیست، ما هم دنبال همین هستیم که صدق فقط مال قول نیست، دایره وسیع‌تری داره، عقیده و عمل را هم شامل می شود. حالا به چه اعتبار این دیگه تفسیرش. اونجا به اونجایی که میگویند اعتقاد ندارن، اعتقادشون یعنی قولشون درسته، سخنشون، اما خودشون با آن معتقد نیستن. چون معتقد نیستن میفهمن اینا کاذبن، اعتقاد ندارن. نه، چون در خودشون معتقد به این حقیقتی که میگویند نیستن، اظهار میکنن، یعنی کاذبن. نه کذبشون در قول باشه، کذبشون به لحاظ اعتقادشون. یه مطلبی اینجا نقل کردیم از مفردات، همین شما میفرمایید میخواید اون را بخوانیم تا این روشن بشه. بله، در توصیف خبر به صدق، در توصیف خبر به صدق دو مطلب را میتوان مقیاس گرفت. صفحه 272 پایین صفحه پیدا کردیم، یکی واقعیت خارجی و دیگری اعتقاد گوینده. بر این اساس اگر فرد مسلمان بگوید محمد صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر الهی است، سخن او از هر دو جهت صادق است. اگر یک فرد مسلمان این را بگه، هم گفتهش مطابق با عالم واقع است و خارج، هم اعتقاد داره، پس از هر دو جهت صادقه. ولی اگر فرد کافر این سخن را بگوید، تنها از نظر مطابقت سخن او با عالم واقع نصور هم صادق است، قولش درسته، نه از نظر اعتقاد درونه، ولی اعتقادش کاذبه. صادقان فی قولهی، کاذبان فی اعتقاده. از این رو خداوند منافقان را در این گفتار که نشهد و انک لرسول الله تکذیب کرده است. فرمود است و الله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. کاذبونه یعنی چی؟ یعنی اعتقاد ندارم به حرفی که میزنم، حرفشو که درسته که. پس این برمیگرده به اون مسئله اعتقاد. صدق و کذب به وصف اعتقاد نیز واقع میشود و گفته میشود فلان فرد در اعتقادش صادق یا کاذب است. افعال نیز به صدق و کذب توصیف میشود. بله، حالا همین هاست دیگه، همین هاست که خدمتون عرض کردیم. پاورقی نهایتاً به مفردات، اینا که نقل کردیم از مفرداته. جرجانی هم یه حرفی داره، صدق در لغت عبارت از مطابقت حکم با واقع و در اصطلاح اهل حقیقت، یعنی اهل عرفان، گفتار حق است در جایگاه خطر. قشیری گفته است صدق آن است که در احوال تو ناخالصی و در اعتقاد تو تردید و در اعمال تو عیبی راه نیابد. حالا این مقدار که دایره صدق گسترده است، این آقایان هم گفتن این مطلب خوبیه، صدق یک دایره گسترده ای داره. اهل عرفان حتی به حالات نسبت میدن، میگوید در احوال تو ناخالصی، همون اخلاص در حالات درونی در اعتقادات تردید امر درستی است. حاصل آن که صدق در اصل وصف گفتاری است که با واقعیت خارجی مطابقت دارد، ولی از آنجا که بر عقیده، نیت و عزم و اراده نیز قول اطلاق می‌گردد، آنها نیز به صفت صدق و راستی توصیف می‌شوند. این حالا مقدار راجع به مفهوم صدق. بالاخره مقیاس مطابقت مطابقت با اون واقع نفس الامر که در نیت و در قول و در عمل یا در حالات نفسانی تجلی. حالا بحث لغت شناسی است. خب اما حالا آیه شریفه چطور دلالت میکنه بر عصمت؟ که یعنی صادقین در آیه یعنی معصومین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع المعصومین. براد این از صادقین اینجا معنای معصومین. به چه بیان دلالت بر این میکنه؟ دو تا بیان تقریر داریم. یک تقریر اونیست که علامه حلی فرموده است که در کشف المراد هم آمده دیگه، حالا از این بحثایی که میخوادیم خود به خود کشف المراد هم هست. ایشان فرموده که خداوند سبحان از مؤمنین خواسته است که با صادقین باشند، نه من از صادقین، مع صادقین. مع صادقین، مع صادقین یعنی چی؟ یعنی ملازم با اونا بشن، پیرو با اونا باشن، اونا رو رها نکنن، نه اینکه حالا خودشون از اونا بشن. من از صادقین نیست، من از صادقین. خب وقتی ما میتوانیم با همراه بشویم با یک صادقی یا پیرو او باشیم که علم داشته باشیم که هازا صادق، فی اعتقادهی، فی قولهی، فی عملهی صادقون، علم داشته باشیم. یعنی از ما خواسته شده است که با کسانی که نعلم انهم صادقین با اونا همراه بشویم. کی ما علم پیدا میکنیم که فلان فرد یا فلان مجموعه صادقن؟ این علم چگونه برای ما حاصل میشود؟ وقتی که اینا معصوم باشه. چون اگر فرض این است که اینها معصومند، یقین داریم که نه در اعتقادشون، نه در قولشون، نه در فعلشون خطایی رخ نمیدهد. پس هرچه بگویند حتما صادقه، علم داریم. هرچه نیت کنن، اعتقاد داشته باشن، بازم یقین داریم در نیت و اعتقادشون هم خطایی راه نداره و واقعا در عملشون. اما اگر معصوم نباشن، علم به این که اینا صادقن حاصل نمی شود. ولا تقف ما لیس لك به علم، ولا تقف و تتبع. لا تقفو یعنی لا تتبع دیگه، قفا یقفو هست و قفا یقفو نیستا. شما که اجلید از این که اینا جور معنا کنید. لا تقفو آی احمدی منش مشخصه دیگه. لا تقف معنا نکنید یه موقع که یعنی پیروی نکن، نه موید که توقف نکن، برو. بنی صدر اینا اینجوری معنا میکرد آیه را. بنی صدر تو چارده اسفند که اون ماجرای چارده اسفند که تو دانشگاه را انداخت، اون آشوب و بلوا، بعد داشت سخنرانی میکرد. اون وقت در رابطه با اینکه اسلام مثلا دینیست که خیلی آزادی و آزاد فکر است و فکر را آزاد میکنه و این را داریم بالا صحبت میکنه، گفت نگاه کنید قرآن کریم را، مگوید لا تق تقف ما لیس لک به علم، یعنی وای نستا برو. گفت قرآن مگرد وای نستا برو تا به علم برسی، برو تا به علم برسی. این لا تقف، لا تقف را لا تقف میخوان، وای نستا. قرآن میگه وای نستا برو. و یک حالتی هم گرفته بود که حالا اینگار داره مطالبی خیلی عرشی بیان میکنه، اینها بی سوادی و غرور کار دست دارم. خب خداوند متعال میفرماید از آنچه که علم نداری پیروی نکن. اینجا هم میفرماد با صادقین همراه باش، یعنی با کسانی که تعلم انهم صادقین. من از کجا بدانم که افراد صادقم صدق مطلق، مگر اینکه معصوم باشه. حالا البته این اصل اولیست، قاعده اولی یا اصل اولیست. اگر معصومی به من گفت من ثبتت اسمتهو که باید ازش پیروی بکنم، او آمد به من گفتش که فلان در فلان موارد با فلان ضابطه مجازی، اگر عدلی ثقه‌ای من اصحابنا من الشیعه عدلی یا ثقه‌ای به شما گفت پیروی کنید. این میشه عدل ثانوی، ما تابع حجتی. اصل اولیه این است که کونو مع صادقین، یعنی مع الذین تعلمون صدقهم والعلم بان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص اینا صادقون. این نمیشود مگر اینکه آدم به اینا عصمت اینا فرض کنه عصمت داره، ولی همیشه احتمال میدهد که اینا یه موقع حرف خلاف واقعی بگویند یا اعتقاد نادرستی داشته، یعنی صادق نباشن، احتمالش وجود داره. این تقریر مرحوم علامه حلی هست درباره آیه شریف. کو ناسخ میخواب چطور کسی نیست؟ بحث مصداقیش بعد، این بحث مفهوم شناسیه. الان بحث ما راجع به چیه؟ راجع به مدلول مفاد آیه است، نه مصداق آیه. حالا اگر از آیه استفاده کردیم که از صادقین هم المعصومین، بله این سوال مطرح می شود که من المعصوم من الامه؟ بحث مصداق شناسی، اول باید مفاد و مدلول آیه را بفهمیم، ما بریم سراغ مصداقش. بحث مصداق شناسی بعد از اینه. بله اون ممکنه فخر رازی را میرسون دیگه، الکلام الکلام، ایشون هم تقریر میکنه بر اسمت، اون وقت بعد میگه افراد خاصی را نمیشناسیم و میره سراغ اجماع. اما حرفی که در آیه عتیق الله میگفت اینجا هم همون رو گفته، ولی خب ما اونجا میگیم مصداق دلیل داریم، میتونیم مصداق مشخص کنیم غیر از پیامبر، مثل آیه تطهیر و استقلال امثال اینا مصداق داریم دیگه. بیان علامه حلی اینه، تقریر ایشون. صادقون فی الاعتقاد، صادقون فی القول، صادقون فی العمل. این فعلا اطلاق داره همه مطالب رو میگه، مگر موردی بیاد دلیل خارج بکنه، مثلا امور عادی زندگی. قوله صادق، فعلا این اطلاقش اسمت مطلقه را دلالت میکنه. اگر بعد دلیلی آمد گفت که نه آقا، این در حوزه مسائل دین به قرینه این که مثلا قرینه بیاد خون و معز صادقین، تو باید تناسب و حکم موضوع با صادقین باشید، یعنی در حوزه دین و مسائل احکام دین و ارزش ها و اینا، حالا امور زندگی که هر کس برای خودشه، امور شخصی، اگه اینا قرینه قرار بده اون خارج میشه. خلاصه همیشه یادتون باشه، قبلا هم یه وقت عرض کردم محضرتون، دلیل عقلی با نقلی فرق داره. دلیل عقلی تابع ملاکشه، همون که حد وسط قرار میگیره، به مقدار اون حد وسط. وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، این هر جا تغییر باشه نتیجه میده. درجه میفرمونم این فقط مثلا در حوزه عالم طبیعت معنی میده تغییر. دیگه دلیل نمیشود که موجودات غیر طبیعی مادی هم حادث هم. نه، ساکت هم نسبت بود ملاکش تغییره. دلیل لفظی بر اساس چیه؟ بر اساس عموم و اطلاقشه. اگر عموم داره، حالا اگر نص که هیچ، اگر نص نیست عموم داره اطلاق داره. این عموم و اطلاق معتبره، یعنی اون کلمه هرچی هست، مثلا در بحث ما صادق میگیم، آه صادق قول رو میگیره، نیت هم میگیره، عمل هم میگیره، الاعمال العبادیه، الاعمال شرعیه، الاعمال العادیه، میگیم همه هست. خب بعد میگیم قرینه اگر آمد، قرائن متصله، منتصله، عقلیه، مقامیه، مقالیه، هرچه بود به اون مقدار دیگه دست برمیداریم. کسی آمد گوه آقا به قرینه سیاق حکم موضوع که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بحث تقواست، یعنی حوزه، حوزه چیه؟ مسائل عبادی و دین و اطاعت خداست. حالا امور عادیه زندگی مطرح نیست، پس این خارجه. خب اگر این قرینه باشه، حالا باید بحث کنیم این چنین قرینه باشه، این خارج میشه. و الا اگر اینا نگوییم، بله اطلاق داره. دلیل خلاصه های اسلامی همیشه ما از اطلاق عموم به مقدار دلیل دست برمیداریم، نه بیشتر. نه یقین حاصل نمیشه اینا. نه ممکنه که حرفش مطابق با واقع نباشه. نه اینکه عمدن خطا میکنه. یخطا فی معرفته، لذا چون خطا کرده قولش با واقع مطابق نمیشود. معصوم نیست دیگه اون وقت. طوری میشه، یعنی احتمال داره. به یقین نمیرسه. بله. قرینه رو باید ببینیم. اگر واقعا خب ببینید، اینا درسته که مدلول عرفیه، اما اگر یه پدر یه حرفی بزنه در مسائلی، یه مجتهدی یه حرفی بزنه، آیا فرق بین این دوتا نیست؟ از نظر دقت هر دوتاشون یه توصیه‌ای میکنن، اما اونی که یک مجتهدی است، آدم متقیه، مثلا مرحوم آیت الله بهجت، مثلا اینجوری عرض میکنیم، استار بگیم بهتره، او یک نگاه نافذتری داره نسبت به، یعنی عمق نگاه او خیلی فراتر از یه آدم معمولی تقوای در حد یه تقوای مثل امثال فرض کن بنده و امثال بنده است. هر کسی از ذهن خودش شد یار من، یعنی با زاویه دید خودش داره اون آقا را توصیه میکنه، خودش را میگه حداقل مثل من باشه، لااقل بچه‌ام. حالا با توجه به این نکته که این فرقم هست در فهم عرف، یعنی کلام گوینده را متناسب با شأن خودشم لحاظ میکنم توی مسائل ارزشی بخصوص. اگر ناظم مدرسه یه حرفی بزنه تا مدیر مدرسه یه حرفی بزنه، خود دانش آموزا او را بیشتر بالاتر تلقی میکنن. حالا اگر چنانچه رئیس آموزش پرورش مثلا بگه، یه نگاه بالاتری نسبت به او دارن، یعنی احساس میکنن که او بعد و عمق حرفش بیش از اینه، سطح و جرفاش. من میگم با توجه به این نکته، حالا خداوند متعال دیگه کمال محضه، جمال محضه، بله تخلق و به اخلاق الله، اینا هست دیگه. یعنی با توجه به این باز خودش یک قرینه میشه، نمیتونیم اون سطح نازل را بیاریم متکلم سطح عالی را با او بسنجیم، باید اینا را در نظر بگیریم. پس حالا حاصل حرف این شد دیگه، کونو مع الصادقین مع الذین تعلمون صدقهم. کی ما علم پیدا میکنیم به اینکه اینا صادقند؟ وقتی که اونا معصوم باشن، و الا این علم برای ما حاصل نخواهد شد. این بیان مرحوم علامه هلالی. اونو مع صادقین دیگه، مع صادقینی که معلوم است که، یعنی شما میدونید که صادقن. کسی را که نمیدونیم که صادقه، کسی را پیرو بکنه؟ اسم سر اسمش صادق باشه. ها دلیل میخواد، دلیل داشته باشه. بنده هم خدمتتون عرض کردم، گفتم اصل اولیه، اصل ثانویه، قاعده ثانویه. اگر معصوم آمد راه را بازتر کرد، حالا به خاطر مصلحت و تسهیل، تسهیلن للمکلفین، ما میگیم تابعی، چون او داره کلام خدا رو برای ما معنا میکنه، مال خودمون که نمیتوانیم تصرف کنیم در این کلام الهی، این را بیاریم تفسیرش بکنیم با توجه به این که حقیقت کلام الهی دستمون نیست. این نکته امتحای توکلی اصلا گفتم، بلکه عقل ما با توجه به این قرینه که شأن متکلم را هم باید لحاظ کرد در اون مسائل ارزشی فرق میکنه. بنابراین ما نمیتونیم حرف بزن. اگر معصوم آمد گفت نه، من میگم، میگم این از طرف خدا داره میگه، خوبیم چه اصل ساند. خلاصه اون قاعده عقلی ما بالعرض لابد و انینتهی الى ما بالذات، بعد اینطوری بشه دیگه، در حجت یه حجت به ذات داریم، یه حجت چی؟ بالغیر داریم دیگه. معصوم حجیتش به ذاته، علمم قطعا داریم که صادقه، یالم راحته. اگر ایشان به ما فرمود که این راه را هم رفتید ازتون قبول میکنم، میگیم شکر. اما از اول حق نداریم بیاییم خودمون یه درجه ثانوی را جای درجه اول یا اصل ثانوی را جای اصل اولی بذاریم. مقتضای عقل، درک عقلی در این مسائل اینه. اغلایی هم هست، اغلایی هم همینطوره. تا وقتی که دسترسی هست به اون مرتبه بالاتر، عاقل نه مسامحه ها، آدم های تنبلکار و اینجور چیزا نه، عقل عرفی جلیل. جناب استاد آقای مصباح می فرمان که یک عقل دقیق فلسفی داریم، یک عقل جلیل عرفی داریم. این دوتا هر دو خوبه در حوزه اعتقادات. دقیق فلسفی خوب خیلی بالاست، چه ابن سینایی. جلیل عرفی در مقابل مسامح عرفیه، متری مسائل را یا کیلویی یا فلی، نه جلیل، یعنی یک نوع ظرافتی به کار میبره، میگن متشرعه و دقیق. برحال این اونها میگه میگه فهم آیات قرآن باید اینجوری باشه. مگر یک حجتی آمد گفت آقا اینجا شما این مقدار عمل کردید معذوری، میگم چه شد. میشه نسبی اون بر اونجایی که شما بله، اون دیگه در واقع از خودت داری پیروی میکنی نه از اون، یعنی یقین داری که این حرفی که داره میزنه حرف خداست، من تابع خدا هستم، ایشون داره میگه یقین دارم، اون تابع یقینت هست، تابع علمت هست، من داره همینو میگه، یعنی علامه همینو میگه، میفرماید شما از کسی که عالم به صدقش هستید پیروی کنید. حضرت عالی میفرماید یه جاهایی غیر معصوم هم میدانین درست میگه، اون میدانین دیگه اون تابع میدانین خودمون هستیم، حرف او که چه خصوصیتی داره. مگر خدا یکیست، امانتدار باشید، میگیم برای راست میگه امانت، امانتداری حرف درستی است، ایشون هم نمیگفت، نمیگفت چیزی رو حل نمیکنه. اینجا تابع اون علم خودمون هستیم، علم حجیتش ذاتیه، اما هر جایی که نمیدانیم چی بگیم؟ عقل ما نمیرسه، عقل ما دیگه مثل اکثر موارد که عقل ما نمیرسه، چون یقین داریم او صادق است، میگیم هر چه فرمود درست. یه بهرحال بیان مرحوم علامه حلی هست که دیگه توضیح هم داده شد، چیزی نداریم که عبارت عربی هم که نداره، مطلب واضحه. آقای فاضل قوشتی کلام خواجه نصیرالدین را نقل میکنه، همین چون مرحوم خواجه این آیه را آورده دیگه، جناب خواجه نصیر این آیه را میداند کجا آورده؟ آیه را به عنوان یکی از ادله امامت امیر المؤمنین علیه السلام آورده جناب خواجه، یعنی انشاءالله کشف نور رسیدین اونجا ملاحظه میکنیم. خب دلالت آیه بر امامت امیر المؤمنین دو تا رکن داره، رکن اولش مفهوم شناسی، رکن دوم مستاقی. اول میگوید، یعنی توضیح نداده ایشون دیگه، علامه توضیح میده که صادقین یعنی معصومین، بعدم میگوید دل اجماع لا معصوم الا علی. خب خدا میفرماید تابع معصوم باشید دل اجماع. در اون صدر اول بس بس امیرالمومنین سلام الله علیه است، لا معصوم بین الامه دل اجماع الا علی. خب پس معنیش این است که یعنی کنوم علی ابن ابی طالب تطبیق میشه بر ایشان. اینا که آورده، حالا آقای فاضل قشتی این قلتی داره، ببینیم این قلتش چی. فاضل قشتی گفته از مضمون آیه کریمه امر به پیروی از معصومین است، یعنی معصوم بل جمله نه فل جمله. این تعبیر هم تعبیر بدی نیست با آیا پیرو معصوم فل جمله باشید، فل جمله معصومه نسبی، یا نه صادقه به وجه صادقه بل جمله، یعنی فی جمیع اقواله فی جمیع عقائده. و زیرا صادقین همان معصومانند و به اتفاق مسلمانان از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله غیر علی علیه السلام کسی معصوم نیست. پس علی علیه السلام کسی است که به پیروی از او امر شده است. این تقریره، یعنی قول شیعه را ایشان اینجور نقل کرده که شیعه اینو میگه، برای خودش اشکال کرده. وی آنگاه مقدمات این استدلال را نپذیرفت و گفته است و اجیب به من المقدمات. ایشان هم دیگه به اختصار بسنده کرده، همین یک کلمه نگفته دیگه چی هستا، فقط گفته از اجیب به من المقدمات، مقدمات استدلال را قبول نداره. خب مقدس اردبیلی در حاشیه‌ای که دارد بر شرح قشتی، چون شرح قشتی را حاشیه داره، حواشیش هم چاپ شده، البته حواشی بر الهیاتش، مرحوم مقدس اردبیلی حواشی دارد بر الهیات شرح تجرید فاضل قشتی که جداگانه در یک جلد چاپ شده و در آثار مرحوم مقدس مجموعه آثارشون آمده است. مرحوم مقدس میفرماید خب این مناقشه ای که ایشون میکنه به چی برمیگرده؟ یک، غیر از علی علیه السلام از صحابه پیامبر فرد یا افراد دیگری معصوم بودند. خب این احتمال من مقدماتی کهش این باشه، ایشون میفرمایند که این احتمال قطعا مردود است، زیرا برای کسی جز علی علیه السلام ادعای عصمت نشد. پس این احتمال که اگه مقدمات ای را رد میکنه که این که باطل. دو، لازم نیست که صادق بودن کسی که باید از او پیروی شود به صورت یقینی معلوم گردد. کی گفته که حالا باید علم داشته باشیم که این صادق باشه، نیمبندم باشه، فل جمله هم باشه، عیب نداره، بلکه ظن به صادق بودن او نیز کافی است. این احتمال دیز نادرست است، زیرا قرآن کریم آشکارا فرموده است ولا تقف ما لیس لک به علم، به چیزی که علم نداری از چیزی که پیروی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ما باید از اون چیزی که علم داریم پیروی بکنیم. آیان مستحضر دیگه، ما علم میخواییم و علمی. جناب آقای داراوی، آقای فاضل داراوی، خاطرتون هست که اصلا در اصول فقه بحث می‌کنن علم و علم حجت چی چیه؟ للمکلف و علی المکلف العلم و العلم، یقین و ما ینتهی الی الیقین. غیر از راهی نداریم، و الا اگر از ظنی باشه که پشتوانه یقین نداشته باشه، یعنی مهر یقین پاش نخوره، به درد نمیخوره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مگر اینکه این علم باشه. البته علم نه اون علم ابن سینایی اون چنانی، اگر اطمینان عرفی هم باشه به این میگیم علم. یه فرض در حوزه علم باید با نگاه وسیطه نگاه کنیم، علمی که اطمینان سکون و نفس، همون علم سید مرتضی. منو سید مرتضی علم را به سکون و نفس، اطمینان و نفس معنا میکنه، نه اون یقین بالمعنی الاخصه چه اون درجه خیلی بالاشه. بالاخره این سکون و نفس باشه دیگه، این اطمینان سکون و نفس باشه. خب این هم مقدمه. سه، اشکال آقای قشتی این باشه که در اینجا گزینه دیگری مطرح هست، وان این که هیچی که از افراد امت معصوم نیستند. اصلا فرد معصوم نداریم، پس صادقین که معصومین هست یعنی اجماع امت، ولی اجماع امت معصوم هست، مسلمان هم باید از اجماع پیروی کنن. این همان نظریه است که فخرالدین رازی برگزیده، چون حالا میرسیم به حرف ایشان دیگه، نقدش هم میذاریم اونجا. بله ایشان همین حرف رو داره. پس این تقریر ایشان. جناب فخر رازی در تقریر استدلال به آیه ورود خیلی زیبایی داره حقیقتاً ها، یعنی ورودش احسن است از علامه هلی. چطوری؟ ایشون میگوید این که خداوند متعال خطاب کرده به مؤمنان و میفرماید اتقوا الله، این مفادش این است که این مؤمنین مخاطب احتمال دارد خطا کنند. ظاهرش این هست، اتقوا الله، این زمینه گناه و خطا درشون هست. خب پس این کلمه اتقوا الله هشداری است بر حذر داشتنش از مخالفت، پس زمینه مخالفت در اینا وجود دارد. آخر آیه، دنبال آیه، یک کسی برمیگرده میگه خدایا، یا سوال مقدره، میگه خداوندا به ما فرمودید متقی باشیم، اینی از خطا و اشتباه و گناه و اینا برحذر باشیم، چگونه ما آدم های خطاکار چگونه میتوانیم این مراد و مقصود را برآورده کنیم؟ خداوند راهنمایی میکنه، میفهمم من استاد بهتون میگم خونو معصابه، دنبال معصومین باشید، دنبال صادقین باشید. پس صدر آیه بیانگر زمینه خطای در مؤمنین است، زیر آیه راهنمایی هست که چه بکنید، چکار بکنید. میگه آقا ما مثلا درس را خوب نمیفهمیم، گاهی ممکنه مطلب از ذهنمون برود، به ذهنمون ننشیند، به استادشون میگن، استاد میگه که مثلا از فلانی بپرسید، یه نفر را که مطمئن است که مثلا علامه طباطبایی به استاد مطهری اینجور اطمینان داشت، به استاد آی مطهری که سر درسم بود دیگه مطمئن بودم هیچی از دست نمیره. خب بگه به اروجو کنیم ملازم میفرمانیم. خب پس زیل آیه راهنماییست، با صادقین باشه، از اونا حق شنایه کنیم. اگه صادقین هم مثل خود اونا باشن که چطوری میشه؟ مثل این است که خار را بخوای با خار در بیاری از توی بدن، اونم میشکند، دوتا میشه مشکل، دوتا خواهد شد دیگه. میگن خون را که با خون نمیشه شستشو داد دیگه، خون هست دوباره با خون بشوییم، با خون آلود اونی در میشه. پس اون صادقی نمیتونه مثل اون صدر آیه باشه، اونا یه مثل اینا هستن که خب الکلام الکلام دیگه، این چه مزیتی داره با اونا باشیم؟ اینا هم خودشون هم مؤمنین هم دیگه، مؤمنین که کاذب علی الاطلاق که نیستن که. صدر آیه رو عرض میکنم، این خیلی قشنگ وارد شده، میگم ورود خیلی زیبایی داره فخرالدین. یه فرقی بایست بین این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اون کونوا مع الصادقین باشه. حالا اون نکته هم که آیه تعالی فرمودن، بعضی دوستان فرمودن، همینجا روشن میشود، اگر فی الجمله مراد از صادق فی الجمله است، همون صدر آیه هم داره، صادق اونا هم هست، اونا هم صادقن فی الجمله دیگه. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین صادقون فی الجمله، همیشه از که اینا دیگه مؤمنان هر اش دروغ بگن که وایم اشتباه میکنن، پس معلوم میشه این فی الجمله به درد نمیخوره. شما که فی الجمله صادقید، گاهی هم صادق نیستید، دنبال صادقین رو بگیرید. اون صادقین معلوم میشه از صادق چیه؟ آیپور رضایی، صادق چی؟ دل جمله. این الان به ذهنم خطور کرده، این بیان الان به ذهنم آمد، بیان قشنگیه، خوبه، اینم کمک میکنه. یعنی اگر مراد نسبی باشه اون صدر آیم نسبی هست، توجه میفرمایی؟ این فخر رازی باید خیلی زیبا وارد میشه، این حیفی از این آدم که اون آخر دفعه کار خراب میکنه، حیف که کار خراب میکنه، کار خراب میکنه، نتیجهش میشه این که اون وقت همون که شما میفرمایید کار را که خراب میکنه نتیجهش همان میشه. بله خب این حرفشون حرف قشنگ سانی اونو معز صادقه، یعنی معز صادقه این دل جمله، و الان میگم فیل جمله اونو صدر آیان فیل جمله هستن دیگه. خب وقتی که میخواد تطبیق کنه کار خراب میکنه. داره همه حرفایی که اونجا اونجا هم میگه. خب آقای صادقی کیا هستن؟ ما که نمیدونیم یک فرد معین، افراد معین بریم دنبال اونا در بین امت بعد از نبی. خب چه بکنیم؟ میریم سراغ مجموع امت. معنیش این است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع مجموع الامه، یعنی هر راهی را که جامعه جمع امت، یعنی میره شما رو بنا بریم. البته این طبعا وقت دور نشه و اقتداء و شخص به نفسهی نشود، باید بگوییم که این یا ایها الذین آمنوا انحلالیه، کل فردن 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 میشه. اون وقت این طرف جمعه، یه فردی بگذاریم و الله هر کسی باید از خودش که نمیشه پیرو بکنه که. البته این اشکال حل کامل نداره، آقا من دارم حل میکنم، حل دقیق نداره. حالا شما همین مثلا 10 تا رو انگشتای بنده رو ملاحظه کنید، فرض کنید جامعه 10 نفره، درسته؟ خب اجماعش کی واقع میشه؟ اجماعش وقتی این 10 تا با هم باشه. خب حالا اهل حل و عقد هم که باشه، اجماع اهل حل و عقد باشه، 10 نفر اهل حل و عقد داریم، درسته؟ 10 نفر. خب وقتی اینا اجماع داشته باشن، این 10 نفر اجماع دارن، به بقیه میگن از اینا پیرو میکنید، درست؟ اینجا مشکل پیش نمیاد، درسته؟ حالا اگر در اجماع نکردن ایش که آباد بکنید بدون اکثریت دیگه، مثلا یه نفر خلاف در آمد این وسطه، به این چی میگن؟ یا باید از این اجماع دست برداریم بدون اکثریت، اینجا مشکل پیدا میکنه. خلاصه اینجا یا خلایی میماند اگر اجماع نشد، ها در فرضی که اجماع نشد چه باید بکنیم؟ اگر هم بگویید که به اون اکثریت اول بگویید دیگه اجماع نیست، اجماع این حرف شایسته ای نیست. خب ما هم حرفا رو باز میزنیم، نه آقا ما مصداق شناسی میکنیم، دلیل داریم. خود این اجماع هم اولا به ما هو به هو معصوم نیست، اما حرفا میاد دیگه، ما نمیخوایم تکرار بکنیم. اجماع اگه معصوم درش نباشه به اسمت نمیرسد آخه، این حد میفهمید؟ یه اونجایی که اجماع نشد چه باید بکنیم؟ کارساز نیست. موارد اجماع اندک است، موارد غیر اجماع بیشتر هست. خلاص این راه گشا نیست. بعد ما دلیل داریم، خب میریم سراغ ادله دیگر، همون آیه تطهیر، حدیث ثقلین. واقعا حدیث با برکتی است، واقعا حدیث با برکتی است. دیگه چی آدم نمیدونن دنبال چیه، واقعا آدم گاهی تعجب میکنه. حالا اینی تارکن فیکم، اینی تارکن فیکم از ثقلین. مثلا پیغمبر چی باید جلو باید صحبت میکرد با مردم؟ خیلی روشنه که کتاب الله و اترکی ما این تمسکتون به ما لن تزلو و اینه هما لن یفترقا حتی یردا علی الحوزه. من که واقعا فکر کنم اصلا این نسه، خیلی روشنه که مشکل حقیقتا کار علمای این بندگان خدا مشکل میشه. حالا عوام الناس راحت تر، روز قیامت اونا راحت تر، ولی یک عالم میگه نه دیگه، شما خودت اگر بخوایی شخصی رو معین بکنی از این لفظ بهتر، مثلا بعضی بدیهیات دلال آقایه که آقای احمدی هی میخواد بحث رو سیاسی کنه، فضا فضای سیاسی هست، ما هم میخواییم وارد این حوزه ها نشدیم که وقت کم داریم دیگه، بحث را با آخر برسانیم. همینطوره که میفرماییم، یعنی واضحات رو هم آدم این کار بکنه، بدیهیات رو هم این کار بکنه. خب حالا شدن که یعنی ممکنه در مواردی اجماع واقع شود. یعنی احتمال خطا، عرض کردم، اینو عرض کردم که اجماع به ما هو به هو به اسمتی نمیرسه، همون بیانی که عرض کردم همین هست. ما از کجا علم پیدا کنیم که اینا معصوم؟ علم حاضر نمیگن احتمال میده همشون اشتباه میکنن. احتمال وجود داره که چون نقلم نیست، اون روزم گفتم اینا دیگه یادتون هست ان شاءالله، تواتر یه مقوله است، نقل فقط اونجا حس حد و اجتهاد نیست. اما در مباحثی که گاهی اجتهادی فهمه، میخواهد درباره یک حکمی از احکام الهی فهم خودش را ارائه بکنه، بعد از اون فهمش تبیان رو خطا بکنه. بعد نقل، بله نقل، اگر تعداد ناقلین شرایطشون به گونه‌ای باشه که تبانی بر جعل و اینها نباشه، خود به خود منتفی میشه. اون البته الان هم مراتب داره، من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. تواتر یقینش در حد اولیات نیست، اما بالاخره یقین، یعنی اون اطمینان هست. فرمایش مفهوم شناسی قبل از مصداق شناسی. اگر نداشتیم اون وقت دیگه ناچاریم کتاب بیاریم، اما اگر داریم چی؟ ما اول که نمیتوانیم مفهوم آیه را از قبل مزیق کنیم یا مقید کنیم، حق نداریم. مفهوم سر جای خودشه. اگر بعد مصداق پیدا نکردیم به عنوان ثانوی، به قاعده ثانوی میگیم خب چیکار بکنیم؟ میریم سراغ این بعدشه. این بعد عزیزم اول صحبت میکنیم که هل الآیه الشریفه دالتون علا ان الصادقین هم المعصومین اولا. یه بحث مدلولی مفهومیه. حالا اگر دلالت میکنم طوری که آیه راضی هم به جلو آمده، مصداقش کیه؟ میبینی ایشون از ما جدا شد یا ما ازشون جدا میشیم. اون میگه مصداق فرد و افراد معین نداریم، میره به اجماع برمیگردیم. ما میگیم چرا داریم، آدرس میدیم، میریم از آنها پیروی میکنیم. حدیث ثقلین میگوییم واقعا حدیث خیلی گویایی هست، خیلی حدیث جالب. توجیهاشون میدونی چیا هست؟ توجیهات اون بندگان خدا به یک سلسله منقولاتی است، منقولات، مرویات، منقولاتی که کلها مع الاسف مجهولات هم، ولیکن مدخولتان فی صحاحه. یعنی این مشکل اینجا پیدا شده. بله این واقعا ما تاسفه ها، یعنی ما خوشحال نیستیم، کاش اینجور نمیشد، کاش اصلا اینطورا نمیشد، ولی خب شده مع الاسف. بخش زیادش هم طبق شواهد تاریخی، حالا اگه نگیم همش، در زمان معاویه انجام شد. این کارهای معاویه هست اصلا، فضیلت سازی ها و اشکال تراشی ها، یعنی منقبت ها و مذمت ها. بخش از این میگم حالا من اکم احتیاط میکنم، یعنی مال معاویه هست، زمان معاویه. اون 20 سال که او در 40 تا 60، 20 سال دیگه در رأس کار بود، خب آدمی دیگری بود اصلا. معاویه مکر داشت، مکار بود، خودش که مکار بود که هیچ، یک مکار دیگری هم کنار دستش بود که امر عاص باشه، که اینا خیلی کارا کردن، خیلی کارهای خطرناک کردن. بعضی از مستشرقین در المنار است، این که میگم در المناره، بعضی از مستشرقین گفتن سزاست ما برای معاویه یک مجسمه از طلا بسازیم در میادینمون نصب کنیم، تجلیلن به شأنه، تعظیمن له، تقدیرن له. یعنی برای ما نفع به نفع ما کار کرده، آمده از اسلام اصیل را یک اسلام تجملی و اشرافی گرایی و چنین چیزی خلاصه جان داخته. مردم اسلام را از معاویه، یعنی اسلام معاویه با ما کاری نداره، معنیش این اصلا. اما که امام میگفت اسلام آمریکایی، اسلام معاویه کاری نداره. اما اسلام علوی با اینا آبش به جوب نمیره. اینجوره دیگه، ارزش ها هست، عدالت هست، حق هست. میبینید امیر المومنین دورش عارف خلوت میشه نوعا تود پاورهنه ها. چرا؟ پاورهنه ها میان، اگه گولشون نزنن. اما اونایی که آبشون نانشان به همون مسائل دیگر هست، اونا نوعا نبر نمیتابن واقعا. امیرالمومنین حالش دور برش دیگه. حالا دیگه الان آقای احمدی داره چیزی میگه به همین قضایی ها میره تو حوزه این مسائل سیاسی. خب اینم راجع به این بحث آقای فخر رازی، انصافا ورودش واقعا عرض میکنم خیلی زیباست، اما خب نتیجه ای دیگه نتیجه یه ناجوریست. بسیار حرف فخر رازی رو چون مشابه است با حرف ایشون در اون مباحث آیاتی او دیگه نیاز نیست که بخوانی اون ملاحظه میفرمایید. میان سراغ روایات. پس ببینید بحثمان سه مرحله پیدا کرد. آقای ابراهیمی، جناب آقای ابراهیمی، درست عرض میکنم آقای ابراهیمی؟ درست میگم دیگه، شاهرودی، آقای ابراهیمی شاهرودی. ببینید بخش اول چه شد؟ الان خاطر تو هست بگید، اگه نگید آقای دارابی میگه. بخش اول بحثمان چه شد؟ صدق، خود واژه صدق از صادق. دو، بخش دوم تقریر استدلال به آیه بر این که صادقین عیل معصومین، که دو تا تقریر گفتیم از علامه حلی از فخرالدین رازی. میریم سراغ بخش سوم. آیا درباره این آیه روایات هم داریم؟ ببینیم روایات چی داره. روایات مربوط به آیه شریفه، بله روایات داریم که بعضی هاش از منابع اهل سنته، بعضی هم منابع ما هست. تعدادی شبنده با منابعش و مصادرش نقل کرده، بعد نیست یک مروری هم روی روایت داشته باشه. صفحه 277 را ملاحظه کنید. در احادیثی که محدثان شیعه و اهل سنت روایت کرده اند، صادقین یک بر علی ابن ابی طالب تطبیق شده است. ابن عباس گفته است علی ابن ابی طالب بزرگ صادقین است. و در برخی از این روایات کلمه اصحابهی یا اصحابهو و در برخی دیگر کلمه اهل بیت بر علی علیه السلام عطف شده است، یعنی با علی و اصحاب او یا با علی و اهل بیت. کون و مع الصادقین ای مع علی و اصحابه، مع علی و اهل بیت. روایات اینجوری هم داره. آدرس پاورقی، آیت المرام جلد 3 صفحه 50-51. آیت المرام را آیا میشناسید آقای مهدوی؟ آیت المرام میشناسید یا نه؟ آیت المرام میدانید چه کتابی، مؤلفش کیه، چه جوره، سبکش چی هست، در چه موضوعی است؟ کی بلده؟ نه ابن میسان نیست. نخیر ابن میسان نیست، ابن میسان صاحب همین قواعد المرام، نه اون نیست. ایشان مؤلفش یک تفسیر هم داره، تفسیر نقلی شیعی. مؤلف همین کتاب تفسیری دارد از تفاسیر معروف روایی و نقلی شیعه است، تفسیر برهان. من مؤلفه سید هاشم بحران. پس این کتاب را ایشان نوشته است، تفسیر البرهان هم ایشان نوشته به نام غایت المرام. که موضوع چیست؟ حالا غایت المرام موضوعش چیه؟ غایت المرام و حجت الخصام، درباره امامت امیر المؤمنین علیه السلام است. کتاب کتاب امامت، منتها به روایات، طبق روایات. روایات را ایشون روایت فریقن سبکش است. هر بابی که می گشاید، مثلا حدیث ثقلین را آورده، انا مدینه العلم را آورده، حدیث قدیر را آورده، منزلت آورده چه؟ یا آیاتی آورده، اول میگوید روایاتی که از طریق عامه داریم. یه باب نه چه هست، گاهی وقتا بیشتر از روایات شیعه میشه تو بعضی قسمت خیلی زیاد، بعد هم میگوید طریق خاصه. لذا این منبع ولو مؤلف شیعیه، ولی همینطوری که عرض کردم بخشی از روایات کنم از منابع اهل سنت. خب یک القدیر هم که دیگه میشناسید، معلوم سبک القدیر هم منابع و مصادرش کتابای تاریخ، کتابای حدیث، کتابای تفسیر اهل سنته. به ندرت اگر جایی از اونم مثلا مثل کتاب هر می شود خدمت شما که الله یادم رفت این کلمه کتاب را اللهم شما احنام کن عجیب از ساران کتاب سر ذهنم هست ولی در زبانم در ازشون نقل میکنه یه توضیحی هم یه پاورقی داره که من چرا ازشون نقل میکنم. تابعی کبیر میگه چون اهل سنت ایشون رو معتبر میدانن. خدا رو چرا نمیاد به زبانم این کتاب، کتاب معروف است که امام صادق فرمودیم باید تو هر خانه ای باشه. سلیم ابن قیس، جزاک الله. این آدم بعض وقتا تو مسائل واضح تو ذهنش دیر میکنه، عجیب است، خیلی عجیب. بله، سلیم ابن قیس هلالی از کتاب ایشون نقل میکنن. یعنی این کتابی که الان هست این معلوم نیست اون کتاب ایشان باشه، ولی خود ایشون مرد موثق و معتبری است عند الشیعه و السنه. این کلام تو این کتاب ایشون تأمل هست. بله، این به لحاظ اینه که این آیا همون کتابی است که ایشان نقل کرده یا اون نیست، در این استنادش به او سخن است. به هر حال ایشون از این نقل میکنه و نوعا منابعش منابع اهل سنت القدیر هم که نقل کرده. این یک. دو، در برخی از روایات صادقین بر محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او تطبیق شده. کونو مع صادقین مع النبی و اهل بیته. ببینید، امیر المؤمنین و اصحابه و اهل بیته رسول الله و اهل بیته. اینم یه دسته روایاته. این مطلب را حاکم خسکانی که از علمای اهل سنت است از عبدالله ابن عمر روایت کرده است. شواهد و تنزیل که کتاب همین آقای حاکم الخسکانی هست و کتاب خوبی است و معتبر. اینم شد دو. در احادیث بسیاری که در مجامع حدیثی شیعه روایت شده، ما روایت ما زیاده، صادقین در آیه بر ائمه اهل بیت تطبیق شده. پیامبر و اهل بیت، امیرالمومنین و اهل بیت بر اهل بیت، چنان که امام باقر فرموده است ایانا عنا یا اونیه یا عنا، یعنی خدای متعال کونو مع صادقین ایانا عنا، یعنی با ما باشید. این که فرموده است با صادقین باشید، مراد ما هستیم، اهل بیت علیهم السلام. خداوند ما را قصد کرده است. اصول کافی غایت المرام هم دارد. از امام رضا علیه السلام نیز نقل شده است که فرمود از صادقون هم الائمه الصدیقون طاعتهم. مراد از صادقون ائمان که از صدیقون یعنی کثیر و صدق مبالغه است در طاعتشون و اطاعتشون. کمال در صداقت از کلمه صدیق که مبالغه در صدق و راستیش به دست می آید. این هم یک حدیث. شیخ صدوق از امیرالمومنین روایت کرده که در میان گروهی از مهاجرین و انصار فرمود شما را به خدا سوگند می‌دهم، آیا می‌دانید که وقتی این آیه نازل شد مسلمانی از پیامبر پرسید آیا صادقین عام است یا خاص؟ حال جالبه که تو ذهن اونا هم بوده کونو مع صادقین، یعنی فل جمله یا بل جمله، گروه خاصی مراده یا همون نکته‌ای که اول فهمودن حالا ولو در یه جای هم صادقه اونم مراده که همه را شامل میشه دیگه، اونطور شامل میشه نسبی میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم پاسخ داد مأموران عامن، یعنی صدر آیه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا عام، همه مراده و همه مؤمنان شامل میشن، ولی صادقون خاص است. و به برادر و دیگر جانشینان من تا روز قیامت احساس داره. آنان در جواب گفتن، این از اون روایاتیست که یعنی مطالبیست که امیرالمومنین احتجاج فرموده است با موارد مختلف. آنان در جواب گفتن آری این مطلب را از پیامبر شنیدیم. مدرک این حدیث هم پاورقی آوردیم، کمال الدین شیخ صدوق بهار الانوار ینابی المبدع قایت المرام برای آگاهی از دیگر احادیثی که صادقین و بر امامان اهل بیت تفسیر کرده است، رکه البرهان فی تفسیر قرآن جلد دو الی آخر. اینم مجموعه روایات. من روایات معنا با هم دیگه تعارضی ندارن، ناسازگار نیستن. هم پیامبر، هم امیرالمومنین، هم ائمه، اینا بر حسب زمانهای مختلف ناظر به زمانهای مختلف. اون نسبیه اونجا، اونا در اون امرشون صادقن. آیان انصار و مهاجرین، انصار هم دیگه اونجا آره؟ انصاره؟ یا مهاجرینه؟ مهاجرین و انصار. اونا در اون عملشون در یاری پیغمبر، در این که تنها نگذاشتن، از جان گذاشتن، ما گذاشتن، صادقن. کسی ادعا کند من مرید پیغمبرم، از او حمایت میکنم، میگه با عملش بسنج، اینا میگن من صادقن، در تبعیت از پیغمبر صادقن. اما آیا صادقی در این آیه همونه؟ نمیتوانیم بگوییم، چون این آیه صادقین رو بگونی مطرح کرده که بالجمله صدق مراده، اونجا فل جمله است، نسریست. در قضایای خاص صادق صدقشون درسته اونجا، اونجا بعضی تبعیت نیست، اینجا بعضی تبعیته. صادقی که بعدش تبعیت کنیم یک حرف است، صادقش خودش تابع است، در تابع بودنش صادق است یا نه، این در مطبوع بودنش میخواد صادق مطبوع باشه، اونجا صادق تابع النبی است، مقامش با این فرق میکنه. مصداقا، نه اینکه مدلولا. مدلول عام قبلا هم گفتیم، اما مصداق فعلا در بین امت غیر از اینا دلیل بر صادق مطلق بودن نداریم، از اونو باید تبعیت. همینطوره، بله، اما مثلا امام حسن هم هست و ایشون بزرگ اونا دیگه؟ نه، ایانا انا مجموعه روایات، امیران در رأس است، پیامبر در رأس رأس است، امیرالمومنین بعد بعد از بعدم ائمه دیگه هستن. این که خیلی واضحه، اینا با هم بله. نه، مثلا با کی باشی یه افراد معین میکنه، صدر آیه هم اون حرف رازی خیلی قشنگه، ای کسانی که مؤمنین متقین. آخر با صادقان باشید، شما که صدقتون فی الجمله است، ممکنه گاهی هم صادق نباشید، گاهی هم خطا کنید، آیه در این مقامه با اینها باشید. خب حالا دیگه اجازه فرمایید بس تمام بکنیم، پژوهش پایانی را نکاتش را عرض کردیم، چیزی نداره.